بحث اول اینه که هر جسمی به طبیعتش احتیاج دارد به موضع معین و موضع معینی رو اشغال میکند. بحث دوم اینه که هر جسمی به طبیعتش احتیاج دارد به شکل معین و شکل معینی رو واجد میباشد. این دوتا بحث رو جمع میکنیم، یک بحثش میکنیم. هر جسمی به طبیعتش لوازم خودش را واجد است، که یکی از لوازم شکل معین است و یکی از لوازم موضع معینی. ما حکم کلیمون اینه که هر شکلی لوازمش را لازم دارد، ولی این حکم کلی رو بر دو مصداق منطبق میکنیم، یکی شکل معین، یکی موضع معین، ولی اختصاص به این دو مصداق نداره. جسم همه لوازم خودش را طالب است و همه لوازم را اقتضا میکنه، لوازم طبیعی را اقتضا میکنه. شرط میکنیم شرایطی رو که بعدا توضیح داده میشه چرا. با وجود این شرایط ما این حکم رو قبول میکنیم، که حالا شرایط و حکم و اینا همه روشن میشه. پس اصل حکم این است که جسم اگر تنها باشد یه چیزهایی رو اقتضا میکنه. چون جسم رو تنها فرض کردیم، معلوم میشود که به طبیعتش اقتضا میکنه. وقتی جسم تنها میشه یعنی هیچ چیز از طبیعتش دخالت نمیکنه. وقت اگر در حال تنهایی هم چیزی رو اقتضا کرد، معلوم میشه طبیعتش داره اقتضا میکنه. شرط میکنیم که حتما باید تنها باشد تا اقتضا بکنه. اگر دیدیم با زمین اقتضا کرد، ممکن است اون زمینه در اقتضا دخالت بکنه، وقتی که خود جسم مستقیما اقتضا نکنه و این شیء لازم جسم نباشد، لازم جسم با اون زمینه مجموعاً باشد، چون وقت از بحث ما بیرون میره. ما داریم بحث میکنیم که جسم به طبیعت خودش چه اقتضایی داره و حتما باید عامل بیرونی هم دخالت نکند. این که میگیم جسم تنها باشد یعنی عامل درونی کنارش نباشه، عاملی که بخواد اون هم مقتضی باشه، همراه جسم باشه، که مثلا موافق جسم باشه، این دخالت نکنه. بعد میگیم عامل بیرونی هم که قاصر است دخالت نکنه، قاصر هم دخالت نکنه، خود جسم بماند تنها، خودش بماند با طبیعتش. این جسم چنینی لابد است که مکان معین و شکل معین داشته باشه. لابد است یعنی لازم است، و این چنین نیست که شکل معین یا عارض معین مفارق باشد، بلکه لازم است. و بعدا هم توضیح خواهیم داد جسم مکان معین رو رها نمی کنه مگر قاصر او رو بیرون ببره. جسم شکل معین رو رها نمی کنه مگر قاصری برش یک شکلی رو تحمیل کنه. پس توجه میکنید که این مطلبی که داریم میگیم مال خود جسمه. این لوازمی که داریم ذکر میکنیم لوازم خود جسمه. بعدم آخر سر نتیجه میگیریم که پس در خود جسم مبدعی است، در خود جسم مبدعی است که اقتضا میکند موضع معین و شکل معین رو. چون همه چی رو بیرون کردیم، جسم رو تنها گذاشتیم، تأثیر قاصر رو قطع کردیم و دیدیم که باز هم شکل معین رو اقتضا میکند، باز هم موضع معین رو اقتضا میکنه. فهمیدیم که در جسم مبدعی است که مقتضی شکل معین و یا موضع معین هست. خب این اصل طرح بحث، اصل طرح بحث. بیش از این در اینجا بحثی نداریم. بعدن وارد میشیم دو تا بحث مفصل رو مطرح میکنیم، یکی درباره موضع معین، یکی درباره شکل معین، که بحث ادامه پیدا میکنه و ادامه بحث ما هم تفصیل همین دو تاییست که در اینجا به طور اجمال گفتیم. در الان کل بحث فصل رو مجملا ذکر کردیم، یعنی مصنف این کار داره میکنه، اصل بحث رو مجملا ذکر میکنه، بعد به تفصیل دو تا بحث پشت سر هم میاره، یکی در موضع معین، یکی در شکل معین. اول در موضع معین بحث میکنه، بعد در شکل معین بحث میکنه. این تفصیل کل مباحثی که در این فصل هستن خلاصه میشه در دو مطلب. یکی اینکه جسم به طبیعته و به مبدعی که در او هست اقتضا میکند موضع معین رو. دوم اینکه جسم به طبیعت و به نفسه و به اون مبدعی که درش هست اقتضا میکند شکل معین رو. این دو تا بحث ما در اینجا داریم، اولا مجملا بعد طرحش میکنیم، ثانیا تفصیلا. حالا خود عبارت ابن سینا رو میخونم، توضیحاتی در این عبارت داریم که خواجه ذکر میکنه، انشالله عرض میکنه. فعلا بدون توضیحات خواجه من عبارت رو توضیح میدم. صفحه 198 این سطر اول، اشارتون فصل پنجم. اینکه لتعلم ان الجسم اذا خلی و تباعه، جسم اگر خودش با طبع خودش تنها گذاشته شود، یعنی خودش باشد و طبیعتش، چیزی دیگری رو ما در جسم نداشته باشیم، این یه شرط. جسم به این شرط که خودش تنها باشد، خودش با طبیعتش تنها باشد. حالا چرا تعبیر به تبا میکنیم بعدا میگیم، چرا تعبیر به طبیعت نکردیم. جسم با طبیعتش اگر تنها باشد این یه شرط. شرط دوم، ولم یعرض له من خارج تأثیر غریب، از خارج هم اثر بیگانه برش وارد نشده باشه، یعنی قاصری تحمیل نکرده باشه چیزی رو، خودش باشد نه از درون تأثیری غیر از خودش وجود داشته باشه نه از بیرون تأثیری باشه. جسمی که با این دو شرط ملاحظه می شود، لم یکن بدون، این لم یکن بدون خبر انه هست. جسم مشروط به این دو شرط لم یکن له بدون، چاره ای براش نیست جز این که موضع معینی داشته باشد یک، و شکل معینی داشته باشد دو. جسم چنینی حتما این دوتا رو خواهد داشت، یکی موضع معینی که شکل معین. حالا نتیجه میگیریم، فاذن فی تباهی مبدا استیجاب ذلک، بنابراین در تباع جسم مبدعی است که واجب میکند موضع معین داشتن و شکل معین داشتن رو. حالا بعدا خواهیم گفت چرا گفته مبدا استیجاب، نگفته مبدا شکل یا مبدا موضع، و نگفته مبدا وجوب شکل و وجوب موضع، بلکه گفته مبدا استیجاب شکل یا استیجاب موضع. اینو بعدا توضیح میدیم که چرا این کار کرد. خب خاطر میفرماد مصنف در این فصل میخواد که بیان کند هر جسمی دارای موضع طبیعی و موضع معین طبیعی و شکل معین طبیعی هست. این میخواد بیان کند. اما حکم اختصاصی به این دوتا نداره، یعنی جسم اقتضا میکند همه یا آنچه را که لازم اوست، چه موضع معین باشه، چه شکل معین باشه و چه چیزهای دیگر باشه، چون جسم چیزهای دیگر هم داره. هر جسمی کم معین داره، یعنی مقدار معین داره که این غیر از شکله. شکل بالاخره حاصل بعد از مقدار، یه چیزی اول مقدار داره بعد مقدار یه شکل خاصی پیدا میکنه. شکل و مقدار فرق داره، لذا بعضی شکل از ماده کیف دونستن، شکل از ماده کم ندونستن، داره که مقدار از ماده کم، مقوله کمه. پس این دوتا با هم فرق داره. شکل بله، مقدارم یا کمیتم یکی از لوازم جسمه. بعضی کیفیات مثل رنگ هم از لوازم جسمه. جسم رنگ داره و این رنگ رها نمی کنه، البته بنابر مبنایی، چون در باره رنگ دو مبناست. بعضی گفتن که جسم رنگ دارد و به توسط نور این رنگ رو ظاهر میکند. بعضی گفتن نه اصلا جسم رنگ نداره، نور که تابید رنگ درست میشه. بعضی نور رو موجد رنگ قرار دادن، بعضی مظهر رنگ قرار دادن. الان ما بنابر قول کسانی که نور رو مظهر قرار میدن، میگن جسم خودش اقتضای رنگ دارد و رنگ هم داره، تو تاریکی هم رنگ داره، منتها ظاهر نیست. برای این مبنا ما داریم حرف میزنیم. در مبنای دیگر اصلا جسم لازم ندارد رنگ رو، اون نور است که لازم دارد رنگ رو. پس جسم به طبیعته بنابر اون مبنا مقتضی رنگ نیست. بنابر این مبنای دیگه ما داریم بحث میکنیم که تقریبا مبنای رائج هم بوده در قدیم. پس یکی از لوازم جسم رنگه، یکیش کمه. لوازم زیاده ولی مصنف از بین لوازم فقط جسم، فقط موضع معین و شکل معین رو ذکر میکنه. این سوال مطرح میشه که اگر قانون قانون کلیست، چرا مصنف فقط این دو قسم رو ذکر کرد؟ اگر جسم تمام لوازمش رو اقتضا میکند و لم یکن بدون من تمام لوازمش، چرا فقط دو لازم رو مصنف ذکر کرد؟ یکی موضع معین، یکی شکل معین. جواب این سوال اینه که موضع برای اجسام مختلفه، یعنی بعضی ها موضعشون پایینه، بعضی ها موضعشون بالاست. مثلا دود و بخار میبینید که به سمت بالا میره، اما جسم سنگین به سمت پایین میاد. دو تا موضع داریم، موضع ها مختلفن، یکی نیستن، اما شکل متشابهه. شکل متشابهه و مختلف نیست. اقسام شکل رو نمیگیم، اقسام شکل مختلف هست. اقسام شکل مختلف هست. ممکنه مثلا یکی مخروط و شیچی کره باشه، ولی شکل متشابهه. برخلاف موضع که موضع طبیعی، موضع طبیعی مختلفه و هر کدوم از این موضع پایین و بالا بازم موضع متشابه هست. موضع یا پایینه یا بالاست، بالایی ها متشابهند، پایینه متشابهند. پس ما موضع رو به دو قسم تقسیم میکنیم، بنابراین موضع میشه مختلف، اگرچه هر کدوم از این موضع ها باز متشابهند. اون بخار رو میبینید داره به سمت بالا میره، حالا فرق نمیکنه بالای این نقطه باشد یا بالای اون نقطه، این دوتا بالاها متشابهند، ولی بالاخره بالاست. سنگ رو میگه به طرف پایین میاد، یا به این قسمت از پایین یا به اون قسمت از پایین، این قسمت از پایین یا اون قسمت از پایین فرق نمی کنه، ولی بالاخره به سمت پایین میاد. پس بالا یه مکانه، پایین یه مکانه. وقتی نقاط مختلف بالا متشابه هست، نقاط مختلف پایین هم متشابه هست. پس موضع معین مختلفه، ولو بعد از این که نوع خاصی به موضع دادیم افراد اون نوع متشابه هست، ولی خود موضع متشابه نیست، مختلفه، یا بالاست یا پایین. برخلاف شکل، شکل متشابهه، اقسامش و افرادش مختلفه، افراد و اقسامش مختلفه. پس دو تا لازم در اینجا ذکر شده، یه لازمی که مختلف است، یه لازمی که متشابه است. در بین لوازم جسم که شما جستجو کنید میبینید که بعضی لوازم ها مختلف هند، پس مثل موزه هند. بعضی لوازم ها متشابه هند، پس مثل شکل هند. مصنف دیده اگر بحث رو در موزه که لازم مختلف است و شکل که لازم متفق است فرق کنه و توضیح بده، بحث در تمام لوازم توضیح داده شدن، زیرا بقیه لوازم هم خالی از این دو نیستن، یا مختلف هند یا متشابه. گفته یه بحث رو در مختلف طرح میکنم و توضیح میدم، یه بحث در متشابه طرح میکنم و توضیح میدم، و چون بقیه لوازم هم مستثنایی از این دو قسم نیستن و ما قسم سوم نداریم، بنابراین حکم بقیه هم از حکم این دوتا روشن میشه. به این جهت دیگه بقیه رو طرح نکرد و الا بحث مصنف اختصاص به این دو لازم نداشت. بحث مصنف یک بحث عام بود و این دو لازم رو مطرح کرد به خاطر اینکه این دو لازم ما رو از اون عام بی‌نیاز می‌کنند. خب شما ممکنه بگید که اگر بحث رو عام قرار می‌داد که مختصرتر بود. از اول اینطور میگفت، میگفتش که جسم لوازم خودش را اقتضا میکند. این خیلی مختصر بود. الان بحث رو دو تا شاخه قرار داده، یکی در جسم در موضع معین، یکی در شکل معین. خب بحث مفصل شده. اگر از اول بحث رو در لوازم اجرا میکرد، این تفصیل دیگه لازم نبود، اختصار پیش میومد. اما سنگفم که طالب اختصاره، چرا این کار نکرد؟ جواب اینه که بحث کلی بحثی سنگین، بحث رو نوعاً باید جزئی کنیم تا آسان تر بشود. مصنف بحث رو جزئی کرد، یعنی در قالب مثال پیاده کرده، ولی به طور کلی بحث میکرد اشکال نداشت. میتونست بگه جسم لوازم خودش را لازم دارد به این دلیل، بحث تمام میشد. اما به خاطر اینکه بحث رو جزئی کنه، یه مقدار روشن تر کنه، مثال زد و در قالب مثال مطلب رو طرح کرد و پیاده کرد. گذشته از این بحثی که ما در موضع داریم با بحثی که در شکل داریم، تفاوتی بینشون هست. و اگر بحث رو به طور عام مطرح میکرد، این تفاوت ملحوظ نمیشد. بحث رو به طور خاص مطرح شد تا این تفاوت هم ملحوظ میشد. ولی بقیه لوازم دیگه تفاوت ندارن، بالاخره یا ملحق میشن به موضع معین اگر لوازم مختلف باشن، یا ملحق میشن به شکل معین اگر لوازم متشابه باشن. پس تفاوتی بین بقیه لوازم با این دو لازمی که ذکر کردیم نیست، ولی بین این دو لازم تفاوت بحثی هست. چون تفاوت بحثی هست، یادش که این دوتا جدا جدا مطرح بشن. یارید مصنف که بیان کند که جسم خالی از موضع و شکل طبیعی نیست. موضع طبیعی و شکل طبیعی. و ان فیه طبیعتون، هم خاص بیان کند که شکل خالی از این دوتا نیست، هم خواست بیان کند که عامل این دوتا هم در خود جسمه. ان فیه در جسم طبیعتیست که تخت از ایزالک، یعنی اختضا می کند هر یک رو، اختضا می کند موضع معین رو و شکل معین رو. پس هم می خواد بیان کنه که جسم مختزیست، هم می خواد بگه که عاملی در خود جسم است که اختضا می کند. عامل بیرونی برای شکل و موضع نداریم، برای شکل موضع طبیعی عامل بیرونی نداریم، ولی شکل موضع قصری عامل بیرونی داره. برای شکل طبیعی و موضع طبیعی که مورد بحث ما هستن عامل بیرونی نداره. خب چرا مصنف بیان خودش را اختصاص داد به این دوتا لازم، یعنی فقط موضع معین و شکل معین را طرح کرد، با اینکه لوازم جسم منحصر به این دوتا نیستن؟ و اینما خص البیان را بهما، یعنی به موضع معین و شکل معین، به خاطر اینکه یکی از این دو امری که مصنف ذکر کرد که عبارت از موضع است مختلف است در اجسام، و ثانی که شکل است متشابه است، و سایر اعراضی هم که ذکر شده اند در جای خودشون ممکن است که ثابت شوند به مثل همین بیان، به مثل همین بیانی که مصنف برای موضع و شکل دارد. لأنها، یعنی زیرا سایر اعراض خالی نیستند، یا از تشابه یا از اختلاف، یعنی یا اعراض متشابهند یا اعراض مختلفند. اگر متشابه باشند بحثشون مثل بحثی است که در شکل داریم، اگر مختلف باشند بحثشون مثل بحثی است که در موضع داریم. بنابراین ما با بحث کردن در موضع و با بحث کردن در شکل از بحث در بقیه بی‌نیاز میشیم. به همین جهت است که بحث اختصاص دادیم به این دوتا. خب چرا مصنف مصنف اولا گفت الجسم، ثانیا نگفت کل الجسم. گفت الجسم، اراده کرد هم جسم بسیط رو هم جسم مرکب رو. این حکمی که ما داریم بیان میکنیم اختصاص به جسم بسیط تنها یا مرکب تنها نداره، بلکه شامل هر دوست، هم جسم مرکب مثل جمادات، نباتات، حیوانات، هم جسم مرکب دارای شکل معین و موضع معینه، هم جسم بسیط که جسم بسیط عنصری مثل آب و خاک و هوا و آتش، یا جسم بسیط فلکی، همه دارای شکل معین و موضع معین است. البته همه نه، جسم مرکب و جسم بسیط دارای شکل معین و موضع معین. پس مرادش از الجسم تنها مرکب یا تنها بسیط نیست، هر دو رو شامل میشه. اما نگفت کل جسم، نگفت همه اجسام، زیرا چنانچه بعدا روشن میشه و قبلا هم اشاره شده بود، همه اجسام دارای موضع معین نیست. فلک نهم دارای موضع معین نیست، اینو قبلا گفتیم، بعدا هم اشاره خواهیم کرد. اگر میگفت کل جسم دارای موضع معینند، کل جسم دارای شکل معینند، نقض میشد، نقض میشد به فلک نهم، که فلک نهم موضع معین نداره. بعدا ایشون اشاره میکنه که در بعضی نسخ به جای موضع معین وضع معین آمده و فلک نهم وضع معین داره اگر چه موضع معین نداره. اینا رو ما قبلا گفتیم، بعدا هم باز بیشتر اشاره توضیح میده. بنابراین اگر بگیم کل جسم دیگه ایراد نداره و هر جسمی دارای وضع معین و شکل معین، منتها همه نوع وضع رو برای همه نوع وضع رو در اینجا اراده نکرده. اگر به جای نسخه موضع وضع رو قرار بدیم، باید بیان کنیم که همه نوع وضع در اینجا اراده نشده. چرا؟ انشالله بعدا خواهیم گفت. فقال این الجسم، و اراده به این جسم هم بسیط و هم مرکب رو جمعی، یعنی با هم. و لم یقل کل جسم، کلمه کل رو نیورد. چرا؟ چون محدد الجهات که فلک نهمه لا موضع له. اگر کل جسم میگفت شامل محدد الجهات هم میشد و لازم بود که محدد الجهات هم موضع معین داشته باشه، در حالی که قبلا گفتیم موضع معین نداره. البته محدد الجهات هم گفتیم بنابر بعض مبانی که مبانی حقه موضع معین نداره، بنابر بعض مبانی موضع معین داشت. اگر ما موضع رو عبارت میگرفتیم از بعد جوهری، چنانچه متکلمین گفتن و چنانچه شیخ اشراق گفته، در این صورت برای فلک نهم هم موضع بود، چون او یه بعد جوهری رو داره اشغال میکنه، پس مکان داره، موضع داره. اما بنابر نظر خود مصنف که موضع رو عبارت میگرفت از سطحی که محیط باشد بشه، چون فلک نهم آخرین قسمتی از عالم ماده بود، سطح محیط نداشت، پس مکان و موضع نداشت. بنابر قول مصنف برای فلک نهم ما مکان و موضع معین نداشتیم، بنابر قول بعضی ها داشتیم. مصنف هم چون به مبنای خودش داره حرف میزنه، نگفته کل جسم، چون برای محدد موضع معین قائل نیست، نگفته کل جسم دارای موضع معینه. ولی اگه میگفت کل جسم دارای موضع معینه، بر طبق مبنای خودش برش نقض وارد میشد، یعنی گفته میشد که بعضی از اجسام دارای موضع معین نیستن، یعنی محدد. ولی اینکه این نقض وارد نشه، نگفته کل جسم. خب بعد میگه چرا تبع گفت طبیعت نگفت؟ چون الان توضیح دادیم که بحث مصنف اختصاص به جسم عنصری نداره، بلکه شامل جسم فلکی هم می شود و فلک طبیعت به معنای اون طبیعت معروف رو نداره، طبیعتی که مقابل نفس باشد ندارد. چون طبیعت به معنای رایج طبیعتی بود که در مقابل نفس باشد، فلک طبیعتی رو که مقابل نفس است ندارد، بلکه طبیعتی رو دارد که سنخ نفسه. همچنین بعضی از مرکبات عنصری طبیعتشون همون نفسشونه. اگر مصنف طبیعت میگفت، در بعضی اطلاق ها طبیعت مقابل نفس هست، در بعضی اطلاق ها که اطلاق خود ما بود در فصل قبل، طبیعت شامل نفسه، بنابر اطلاق ما اشکال نداشت. طبیعت اگر گفته می شد نفس رو هم شامل می شد، ولی بنابر بعضی مبانی طبیعت اگر گفته می شد نفس شامل نمی شد. و مصنف می خواست طبیعتی که در اینجا میگه شامل نفس هم بشه، چون بحثش در جسم مرکب و مطلق بحث بود، هم در جسم فلکی بحث داشت، هم در جسم عنصری بحث داشت، هم در جسمی بحث داشت که طبیعتش نفس است، هم در جسمی بحث داشت که طبیعتش مقابل نفس است. در هر دو بحث داشت. پس باید طبیعت رو به لفظی میگفت که شامل نفس هم بشه. این بود که تبا رو انتخاب کرد، چون تبا همونطور که قبلا گفتم تبا و تب شامل نفس میشوند، ولی در طبیعت اختلافه. بعضی ها طوری طبیعت رو تفسیر میکنن که شامل نفس بشود، بعضی ها طوری تفسیر میکنن که شامل نفس نشود. مصنف خواست بر همه مبانی حرف بزنه، گفت از طبیعتی که توش اختلافه استفاده نکنن، از طبعی که همه قبول دارن شامل نفس میشه استفاده کنن، چون مصنف میخواست همه جور اجسام رو بحث کنه، همون اجسامی که طبیعتشون نفس است، همون اجسامی که طبیعتشون مقابل نفسه. چون درباره همه اجسام میخواست بحث کنه، باید تعبیری میکرد که مربوط به همه اجسام میشد. اون تعبیر هم تبا بود. طبیعت هم میشد مربوط به همه اجسام باشه، ولی نه بر همه مبانی، بر بعض مبانی مربوط میشد به همه اجسام، اما تبا بر همه مبانی مربوط است به همه اجسام. این بود که مصنف تبا رو انتخاب کرد. و قال ایزا خلیه و تباعه، و نگفت و طبیعته. البته میدونید که واو در اینجا به معنی معه هست، واو در این جور جاها به معنی معه هست و بعدش منصوبه، ایزا خلیه و تباعه یا ایزا خلیه و طبیعته. ولم یقل و طبیعته، لأن طبیعه بلابه از الوجود، یعنی بنابر بعض این مبانی شامل فلکیات نمیشد، در حالی که تبا شامل فلکیات میشد. و مصنف هم بحثش اختصاص به عنصریات نداشت، بحثش فلکیات هم شامل میشد، لذا ناچار بود که کلمه بیاورد که با طبیعت فلک هم سازگار باشد، یعنی با نفس فلک، و اون کلمه تبا بود. این بود که تبا را آورد به جای طبیعت. خب بعد از این که گفت ازا خلیه و تبا، شرط دومی کرد. شرط دومش این بود که ولم یعرض له من خارجن تأثیر غریب. این شرط برای چی کرد؟ این روشنه، چون اگر قاصری بخواهد بر جسمی تأثیر بگذارد، ممکن است هم موضعش رو عوض کنه هم شکلش رو عوض کنه. مثلا میبینید که آتش آب رو که محلش پایین است گرم میکنه، و وقتی گرم کرد و حرارتش تشدید شد، این آب تبدیل به بخار میشه، موضع آب رو عوض میکنه. آبی که تا حالا موضعش پایین بود، بعد از بخار شدن میره بالا. چی این کارو کرد؟ خود آب که به طبیعتش بالا نرفت، آتشی که قاصر بود و از بیرون تأثیر میذاشت این کارو کرد. پس اگر قاصری وجود بگیرد، موضع طبیعی رو عوض میکنه. همچنین آبی که شکلش کروی است، آب شکلش کروی است دیگه، چون احاطه کرده زمین رو، شکلش کروی است، آب کلی رو میگن. این آب کلی رو قسمتش رو بیاریم توی یه ظرف مکعب بریزید، شکل مکعبش میده، در حالی که شکل طبیعی کرویه، اما الان شکل شده شکل مکعب. این شکل مکعب شکل تحمیلی است، یعنی از طریق ظرف که امر بیرونی است به آب داده شده. بنابراین هم شکل طبیعی را قاصر میتواند عوض کند و هم موضع طبیعی را. چنانچه دیدید آتش که قاصر شد، موضع طبیعی آب رو که صفر بود عوض کرد و علو قرار داد، و ظرفی که مکعب بود موضع شکل طبیعی آب رو که کرویت بود عوض کرد و مکعب قرار داد. پس اگر قاصر رو ما دخالت بدیم، نمیتونیم یه شکل معینی یا یک موضع معینی برای جسم قائل باشیم. این به مقتضای قاصر فرق میکنه، لذا ما قید کردیم که قاصری در کار نباشد. اگر قاصری در کار نبود، جسم به تبع خودش اقتضا میکند شکل معین و موضع معین. اصل مکان، اصل مکان که موضوع بحث ما نیست، ما مکان معین داریم بحث میکنیم. اصل مکان رو که هیچ قاصری نمیتونه بگیره، چون جسم لازم دارد مکان رو، و ما میخوام بگیم لازم دارد مکان معین رو. وقتی بگیم لازم دارد مکان رو، هیچ قیدی نمیاریم، جسم لازم دارد مکان رو. ولی اگر بخوام بگیم که جسم لازم دارد مکان معین رو، قید میاریم که قاصر نداشته باشه. یا میگیم جسم شکل لازم دارد به طور مطلق. اینم قید نمیاریم که قاصر داشته باشه یا نداشته باشه، چون چه قاصر داشته باشه چه نداشته باشه یه شکلی داره، اما میگیم جسم لازم دارد شکل معین رو. اینجا قید میاریم که قاصر نباشه. قاصر اگر باشه دیگه شکل تعیین نمیشه، موضع تعیین نمیشه، این به اختزای قاصر فرق میکنه. اما اگر قاصری نباشه شکل معینی رو جسم میخواهد، موضع معینی میخواهد، مهم معین بودنشه، ولی اصل شکل و اصل موضع رو خود جسم طلب میکنه، چه قاصری باشه چه نباشد. اونجا ما در بحث اقتضای شکل یا بحث اقتضای موضع قاصر رو نفی نمیکنیم، شرط نمیکنیم که قاصر نباشد. قاصر باشد یا نباشد، جسم موضع میخواد، شکل میخواد. اما وقتی میخوام بحث کنیم در شکل معین و موضع معین، شرط میکنیم که قاصر نباشه. موضع طبیعی معین فرق نمی کنه، موضعی که قاصر میدهد نامعین است، طبیعی نیست. موضعی که معین است که به مقتضای طبیعت طبیعی است. چه بگید موضع معین چه بگید موضع طبیعی فرق نمی کنه، چون موضع طبیعی هر جسمی معینه، موضع طبیعی هر جسمی معینه. موضع نامعین موضعی است که قاصر داشت تحمیل میکنه. پس چه بگید موضع معین چه بگید موضع طبیعی فرق نمیکنه. گاهی ما میگیم موضع معین، گاهی میگیم موضع طبیعی. علتش اینه که این دو تا کلمه مفادش یه چیه، ظاهرش یه دو تا، مفادش یه چیه. و اشترط المصنف که عارض نشود له یعنی للجسم از خارج، یعنی از خارج جسم، از خارج جسم عارض نشود بر جسم تأثیر غریب، یعنی تأثیر بیگانه، تأثیری که خودی نیست، تأثیری که از خود جسم بر نمیخیزد. این شرط رو کرد زیرا تأثیر غریب گاهی اقتضا میکند برای جسم موضع یا شکل قصری را که دیگه موضع طبیعی نیست، شکل طبیعی نیست، مثل تأثیر حرارت در مثال اول و اناء، یعنی ظرف در مثال دوم و اناء مکعب در مثال دوم، که این دوتا هر دو تأثیر میگذارن در آب. حرارت تأثیر میگذاره در آب، موضع آب رو عوض میکنه. ظرف مکعب تأثیر میذاره در آب، شکل آب رو عوض میکنه. فإن أحدهما که حرارت است، یکی از این دو مؤثر که حرارت، یصعده آب رو تصعید میکنه، یعنی بالا میبره، تبدیلش میکنه به بخار و این بخار رو بالا میبره. چه عامل عوض شدن مکان، این نار است که قاصر است، قاصر مکان رو عوض میکنه. و ثانی یعنی دومین مؤثر که عبارت از ظرف مکعب است، یکعبه یعنی به این آب شکل مکعب میدهد و شکل کروی رو که شکل اصلی است عوض میکنه. خب مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینه که چرا مصنف گفتش که موضع معین و شکل معین، قیدت معین رو برای چی آورد؟ ایشون می‌فرماید که زیرا که شکل مطلق و موضع مطلق این شرایط رو نداره، یا به تعبیر دیگه مقتضای طبیعت نیست. طبیعت توجه کنید عبارت است از صورت نوعیه، طبیعت هر شی صورت نوعیه است. گاهی تعبیر میکنیم به طبیعت، گاهی تعبیر میکنیم به صورت نوعیه. صورت نوعیه هر جسمی غیر از صورت جسمیشه. صورت جسمیه در تمام اجسام یکسانه، قابلیت ابعاد ثلاثه است. در تمام اجسام صورت جسمیه یکسانه، بنابراین مقتضای صورت جسمی هم در تمام اقسام یکسانه. صورت جسمی در تمام اقسام اقتضا می کند شکل را، نه شکل معین را. اقتضا می کند موضع را، نه موضع معین را. همه اقسام موضع دارن چون صورت جسمی دارن، همه اقسام شکل دارن چون صورت جسمی دارن. و چون صورت جسمی در همه یکسان است، پس اصل شکل در همه یکسان است، اصل موضع هم در همه یکسانه. مصنف نمیخواد اصل شکل داشتن رو یا اصل موضع داشتن رو بحث کنه، میخواد شکل معین داشتن رو بحث کنه، شکل موضع معین داشتن رو بحث کنه. و این به صورت جسمی مربوط نیست، این به صورت نوعی مربوطه. مصنف به تعبیر دیگه میخواد صورت نوعیه رو مؤثر قرار بده و صورت نوعیه در اصل شکل تأثیر نداره، در شکل معین تأثیر داره. صورت نوعیه در اصل موضع تأثیر نداره، در موضع معین تأثیر داره. اونی که در اصل شکل و در اصل موضع تأثیر داره صورت جسمی است که مصنف اونو نگفته. مصنف گفته که جسم اگر خودش و طبیعتش باقی بماند، این طبیعتش اختزا میکنه شکل معین رو یا موضع معین رو، که طبیعت رو داره مختزی قرار میده، یعنی صورت نوعیه رو داره مختزی قرار میده، نه صورت جسمیه رو. چون که صورت نوعیه رو داره مختزی قرار میده، شکل رو مقید میکنه به معین، موضع رو مقید میکنه به معین. اگر صورت جسمیه رو مؤثر قرار میداد، شکل رو موضع رو تغییر نمیکرد، مقید نمیکرد به معین. اگر صورت جسمیه رو میخواست مؤثر قرار بده، این قید رو نمی آورد. اما این قید آورده چون صورت نوعیه رو داره مؤثر قرار میده. و قال لم یکن له بد من موضع معین و شکل معین. چرا قید معین آورد؟ زیرا مطلق من هما، یعنی مطلق من الموضع یا شکل را یقتضیه امر مشترک بین جمعی اجسام که صورت جسمیه است. اما معین را فانما تقتضیه طبیعت الخاصه، چه در این فصل مطلوب اثبات همین طبیعته، یعنی ما میخوام این طبیعت رو در این فصل مؤثر قرار بدیم، نه صورت جسمیه رو. چون بحثمون در تأثیر طبیعته، باید شکل را یا موضع رو معین ذکر بکنیم، شکل معین و موضع معین رو ذکر بکنیم، نه مطلق شکل رو. اگر بحثمون در تأثیر صورت جسمیه بود، ما قید تعیین نمی آورد، قید معین رو نمی آوردیم. اما چون بحثمون در تأثیر صورت نوعی است و تأثیر صورت نوعی هم شکل معین، اثر شکل صورت نوعی شکل معین یا موضع معینه، به این جهت ما قید معین رو آوردیم. چرا نفس خیلی شده؟ نفس صورت نوعی است. این حالا سوال کردید من عرض می کنم، ولی الان موضع بحثش نیست. آیا نفس ما صورت نوعی ماست یا نه؟ صورت نوعی یعنی صورتی که منوع است، نوساز است. فصل منوعه، فصل منوعه، یعنی نوع می سازه. صورت نوعی هم همون فصله، منتها صورت نوعیه به شرط لا، فصل لا به شرطی میخوندی نظیه خودش که تفاوت اعتباری داره. بنابراین اگر صورت نوعیه اگر فصل منوعه، یعنی جسم رو تنویع میکنه، حیوان شامل همه نوعها میشه، فصل که میاد یه نوع خاصی رو درست میکنه، پس فصل منوعه یعنی نوسازه. صورت نوعیه هم همینطوره، پس صورت نوعیه با فصل یکیه. بنابراین فصل ما نفس ماست، فصل ما نفس ماست، پس صورت نوعیه ما نفس ماست. صورت نوعیه بعضی اشیا نفسشونه، نفس حیوانی صورت نوعیه حیوانه، نفس ما صورت نوعیه ماست، نفس نبات صورت نوعیه نبات، صورت نوعیه جماد نفس نیست. پس صورت نوعیه یه اطلاق وسیعی داره، یا طبیعت فرق نمی کنه. صورت نوعی و طبیعت اطلاق وسیع داره، شامل نفس هم میشه. طبیعت همینطور که دیدیم شامل نفس میشه، شامل غیر نفس هم میشه. صورت نوعی هم همینطوره، هم شامل نفس میشه هم شامل غیر نفس میشه. ولی یه توجه خاصی لازمه که این خیلی مهم هم هست. حالا شما سوال کردید من عرض میکنم، ولی جای بحثش نیست، که خیلی از اساتید هم این نکته رو توجه ندارن، که صورت نوعیه ما گاهی صورت نوعیه ما به ما این که انسانیم لحاظ میشه، گاهی صورت نوعیه بدنمون لحاظ میشه. این دوتا فرق دارن. گاهی ما به عنوان یک انسان مطرح میشیم، صورت نوعیه نفس. گاهی ما به عنوان یک بدن مطرح میشیم، صورتش نفس نیست، چون صورت نوعیه باید حلول کنه و نفس حلول نمی کنه. اینجا مشا گفتن صورت نوعیه بدن یکی از ابزارهای نفسه، صدرا گفته یکی از مراتب نفسه که حلول میکنه. یعنی ما صورت نوعیه بدنمون همین صورت نوعیه خودمون نیست، بلکه یا فرق دارد به فرق ذوالعاله و عاله، یا فرق دارد به فرق مراتب. صدرا میگه فرق داره به فرق مراتب، اون صورت نوعیه تو مرتبه عالی نفسه، صورت نوعیه بدنت مرتبه نازل نفسه. یعنی اون قسمت از مراتب نازل نفس که حلول میکنه در بدن اون صورت نوعیه، اون قسمت مراتب بالا که مجرده اون صورت نوعیه بدن نیست، صورت نوعیه توه. منشا میگه که اون قسمت نباتی نفس که حلول میکند یا قسمت حیوانی نفس که حلول میکنه اون صورت نوعیه بدنته، اون قسمت عاقله نفس که مجرده صورت نوعیه خودته. هر دو معتقدند که اون بخش حلول کننده صورت نوعیه بدنه و اون بخش بیرون و مجردی که تغییر میکنه صورت نوعیه کله، صورت نوعیه انسان یا حیوانه. ولی اختلافشون در اینه که یکی میگه اونی که حلول کرده مرتبه نازله این نفسه، یکی میگه اونی که حلول کرده ابزار این نفسه. چی فرمودید؟ نه نفس نه فرمودید نفسه، بگید ابزار نفسه یا بگید مرتبه نفسه. ابزار نفسه که نفس نمیدونن، ابزار نفسه که نفس نمیدونن، باصره ابزار نفسه نفسه. صدرا میگه مرتبه نفسه، بازم نمیگه نفسه. مشا که اصلا اسمشو نفس نمیدونن، میگن ابزار نفسه، اصلا غیر نفس میدوننش. صدرا غیر نفس نمیدونه، میگه از نظر مرتبه مغایره، از نظر ذات مغایر نیست، ولی مشا میگه از نظر ذات هم مغایره. به اعتبار یعنی چی؟ شما مبنای صدرا رو دارید میگید. اعتبار یعنی مرتبه؟ مرتبه اعتباره؟ مرتبه رو صدرا میگه که مقزم وجوده. چطور اعتباره؟ بسیطه درسته، ما که نمیگیم متعدده، ما که نمیگیم مرکبه، بسیطه ولی ظلمراته، هر مرتبهش هم بسیط. بسیط منافات نداره با ظلمراتب بودن، و ظلمراتب مرتبه غیر از مرتبه دیگره، مرتبه غیر از مرتبه دیگره. اینو صدرام داره، ابزارم غیر از ظلابزارم. تفاوت واقعیه، تفاوت واقعیه، یعنی تفاوت اعتباری نیست. تفاوت بین نفس و بین مراتب نفس واقعیه، تفاوت بین نفس و بین ابزار نفس واقعیه. یعنی حقیق بنابر نظر صدرا حقیقت نفس در همه یکسانه، مراتب مختلفه و مراتب اختلاف اعتباری نمیارن، اختلاف واقعی میارن. بنابر نظر مشا اصلا حقیقت مختلفه، حقیقت نفس و ابزارش مختلفه، نه حقیقت یکی باشه مراتب مختلف باشه، حقیقت مختلفه. پس هیچ جای اعتبار نیست، اختلاف اختلاف واقعیه. اختلاف واقعی که شد ما دو تا صورت نوعیه پیدا میکنیم، یکی صورت نوعیه خودمون، یکی صورت نوعیه بدنمون. دو تا صورت نوعیه داریم، منتها دو تا صورت نوعیه که از هم جدا نیستن، یکی مرتبه عالی یکی مرتبه سافل. این مهمه، یکی ابزار یکی ذو ابزاره، نه جدا کنید. اگر دو تا صورت نوعیه داشته باشیم دو تا شخص میشیم، ما دو تا صورت نوعیه جدا نداریم، دو تا صورت نوعیه داریم که یکی ابزار دیگری یعنی جدا نیست، یا یکی مرتبه دیگری که جدا نیست. اگر جدا کردید شیئی که دارای دو تا صورت نوعیه در واقع دو شیئه، نه یک شیئه. یعنی ما باید دو نفر باشیم، هر نفرمون باید دو نفر باشیم. این عرض نمی کنم، دو تا صورت نوعیه جدا نداریم که بشیم دو نفر، دو تا صورت نوعیه داریم که یکی ذیل دیگری یا ذیل دیگری است بنابر نظر صدرا، یا ابزار دیگری است بنابر نظر مشا. نخیر، تعبیر به روح نمی کنن. روح اصلا چیز دیگری است غیر از این. روح اون حالت بخاری است که در بدن موجوده که از اخلاط اربعه متصاعد میشه و کل قوای ما به توسط او فعال میشن. او بهش میگیم روح. در فلسفه به او میگیم روح، به اینم میگیم نفس. در کلام نه، روح و نفس یکیه. در کلام روح و نفس یکیه، ولی در فلسفه روح با نفس فرق میکنه و این مرتبه نازله نفس روح نمیشه. روح اصلا یه جسمه، جسم لطیفه و اون در کل بدن حلول داره، غیر از اینم هست که اون حالا در جای خودش انشالله در نمط سوم همه این مباحث انشالله میاد و توضیح کامل انشالله عرض خواهم کرد. اینجا چون بحثش نبود به طور مختصر وارد شد. وفی بعض نسخ به جای موضع معین وضع معین آمده، حالا مراد از این وضع چیست؟ قبلا گفتیم که سه تا وضع داریم، یعنی وضع سه اصطلاح داره. یکی وضع جزء مقوله، یکی وضع تمام مقوله، و یکی هم وضع به معنای قابلیت اشاره حسی. وضع جزء مقوله عبارت بود از وضع از نسبت اجزا به هم دیگر، مثلا نسبت سر به تن که روی تنه، نسبت پا به تن که زیر تنه. این میشد وضع جزء مقوله که فقط اجزا با هم میسنجیدیم. وضع تمام مقوله این بود که اجزا نسبت به هم سنجیده شوند و کل هم نسبت به امر بیرون، به امری غیر از اجزا سنجیده بشوند. مثلا مثل این که ما اجزای خودمون رو با هم میسنجیدیم، بعد خودمون رو با دیواری که بیرون از ماست میسنجیدیم، میگفتیم پشت دیوار واقع شدیم، جلوی دیوار واستادیم. این پشت جلو میشد وضع تمام مقوله که ما خودمون رو تمام اجزا رو با هم میسنجیدیم، بعد با یه بیرون از خودمون هم میسنجیدیم، میشد وضع تمام مقوله. وضع به معنی قابلیت اشاره حسی روشن بود، چیزی دارای وضع است که بشود بهش اشاره حسی کرد. مثلا عقول یا نفوس قابلیت وضع ندارن. چرا؟ چون بهشون نمیشه اشاره حسی کرد، باید به اونها اشاره عقلی کرد، یعنی با عقلمون تعقلشون کنیم که یه نوع اشاره عقلیه. اشاره حسی نمیتونیم بهشون بکنیم. هر چی که اشاره حسی قبول کند اشاره حسی را، دارای وضع میشه. وضع ایرانی خیلی خب. حالا ببینیم اجسام که در اینجا مطرحند، میفرماید اجسام وضع معین رو اقتضا میکنند. مراد از وضع معین چیه؟ میفرماید مراد از وضع معین که اجسام اقتضا میکنند وضع جزء مقوله است. وضع تمام مقوله نیست، وضع به معنای قابلیت اشاره حسی هم نیست. اما چرا این چنین است؟ انشاءالله با جلسه‌ای توضیح داده بشه.